مبحث ازدواج، اسراف در برگزاری مراسم ازدواج، جلسه اول.
قبل اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأن المسلمين هم أصحاب النار. آیه 43 سوره مبارکه غافر که می فرماید بدون مرورگرد و قطعاً اینطور هست که اسراف کنندگان اصحاب آتش هستند و کسانی هم که داخل آتش هستند و از آتش جدا نخواهند شد. بحثی که امروز در نظر گرفتیم عنوان یکی از بحث‌های مهم زیر مجموعه بحث ازدواج گوشت و بد بکنیم، بحث اسراف در عروسی ها هست. واقعاً زیاده روی هایی که در اغلب عروسی ها در گذشته، بعد کم کم به نیمی از عروسی ها، الان شاید بگیم به اکثر عروسی ها، این زیاده روی ها کشیده شده و یکی از خسارت‌های جبران ناپذیرش این هستش که جوان‌های ما در مرحله ازدواج وحشت عجیبی از ازدواج دارن و اون هم یک علت تامش به خاطر همین زیاده روی هاییست که خیلی ها در مسئله ازدواج روا می‌دارن و اسراف می‌کنن و این باعث شده که جوان ما بترسه و وارد این معرکه و این گود نشه. لغت اسراف از باب افعال پس از ریشه اصلیش از صرفه سین را و فا هست و به معنی تجاوز از حد در لغت آمده، یعنی هر چیزی که از حدش تجاوز بکنی بهش میگن طرف اسراف کرد. حالا جالب هستش که کتاب راقب اصفهانی مقدمه راقب میفرماید که حتی اگر این تجاوز از حد در انفاق هم باشه، و جالبتر از اینجاست که در انفاق شهرت این لغت بیشتر هست، یعنی در اولویت اولش برای اسراف در انفاق به کار میده، یعنی چیزی حالا توضیح میدیم که بخواد یه چیزی رو ببخشه بذل بکنه، در این حال اسراف بکنه، اسراف در انفاق کردن. در اغلب الموارد هم که کتاب لغت دیگری است میگوید که اسراف ضد میانه روی و تجاوز از حد و تجاوز از اعتدال است.
اولین آیه‌ای که در مورد اسراف در قرآن کریم به کار رفته همون آیه است که اول بحث به عنوان تیتر این بحث عرض کردیم که آیه 43 سوره مبارکه غافره که آیه تکان دهنده ای است. واقعا میفرماید که و ان المسرفین هم اصحاب النار، یعنی بدون برو برگرد، کلمه ان را آورده، بدون برو برگرد اسراف کنندگان از اصحاب آتش هست. آیه 83 سوره مبارکه حضرت یونس علیه الصلاه و السلام پیام می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان فرعون لعال فی الارض، قطعاً اینطوره که فرعون که ادعای خدایی می‌کرد در زمین خودشو برتر دونست، برتری جست، ستم کرد به خاطر اون برتری جستنش، و انه لمن المسرفین، و اینجور بود که فرعون از اسراف کنندگان بود، یعنی صفت مسرف و اسراف کننده رو در قرآن کریم به یک فرد بسیار خبیث و کسی که بسیار ستمکار و ظالم بود و جزو اون 14 نفری است که آتش دوزخ از اونها برخواسته میشه و به طبقات دیگر دوزخ میرسه، که یکیش فرعون باشه، در واقع به او داره نسبت میده. و این چقدر بده و زشته که خدای ناکرده ما بیایم مصرف بشیم در جامعه خودمون و صفت فرعون رو پیدا بکنیم. آیه 31 سوره مبارکه اعراف: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. ای فرزندان آدم، در هر عبادتگاهی، در مساجد برای عبادت که میرین، لباس تمیز بپوشید، دست و پای خودتون رو بشورید، بدن خودتون رو تمیز بکنید، معطر کنید خودتون رو داخل عبادتگاه ها و مساجد میشوید و همچنین بخورید. ما نمیگیم شما نخورید و بیاشامید، لکن اسراف مکنید. چرا؟ اصولا خدای تعالی اسراف کاران را دوست نمیدارد. این خیلی مسئله است. این از دیدگاه قرآن کریم به نظرم همین سه آیه کفایت میکنه. چند تا حدیث هم بخونیم، اسراف رو یه مقدار بازش بکنیم، یعنی در واقع کالبد شکافیش بکنیم، بعد بریم سراغ عروسی ها. عبدالملک ابن عمرو احول هست، یک فردی است که از امام صادق علیه السلام روایتی رو داره نقل میکنه. میگه در مجلسی من بودم، امام صادق علیه السلام این آیه رو تلاوت کرد که کسانی که انفاق میکنن، یعنی زمانی که انفاق میکنن، زیاده روی نمیکنن. و سپس عبدالملک میگه سپس حضرت یک مشتی سنگریزه رو از رو زمین برداشت. اینو خوب دقت بکنید که برای بعضی از خانواده ها و برای خودمون اول مسئله اسراف جا بندازیم و جا بیاندازیم، برای اونها، برای خودمون هم جا بندازیم، بعد اون وقت بریم سراغ بحث عروسی ها. میفهمد حضرت این آیه رو داره تفسیر میکنه که آقا الذین اذا انفقو لم یسرفو، اینا وقتی که میان انفاق میکنن، انفاق میکنن ولی در انفاقشون زیاده روی نمیکنن. بعد خب جمعیت حاضر نشسته بودن که ببینن حضرت منظورش از این حرف چیه، یعنی توضیح آیه رو داره میده، کسی که مبین و مفسر قرآن هست. حضرت یه مشت سنگریزه از زمین برداشتن، تو مشت خودشون نگه داشتن. خوب دقت بکنید به مشت بنده. فرمودن اگر این سنگریزه رو ما تو مشت نگه بداریم، مشت رو ببندیم، حضرت فرمودن اینو بهش میگن سختگیری و خست. خست یعنی خسیس بودن، یعنی از مشتش چیزی نمیچکد. خب خست و خسیسی و سختگیری، حضرت فرمودن این همان سختگیری و خستی است که خدای عزوجل در کتاب خود فرموده است. بعد حضرت یه مشت دیگه سنگریزه برداشتن، همه آنها را ریختن به زمین. خب فرمودن اینم که من الان برداشتم، دستم رو یهو وا کردم، همه رو ریختم رو زمین. حضرت فرمودن اینم بهش میگن اسراف. پس اولی مذموم بود، دومی هم مذموم و ناپسنده. نه اینکه از دست آدم چیزی نچکه، نه اینکه آدم هر چی تو دستشه همه رو یهو بریزه رو زمین. حضرت فرمودن اینم اسرافه. دوباره حضرت یه مشت دیگه سنگریزه از زمین برداشتن، دست مبارک رو باز کردن، یه مقدار کم از سنگریزه ها رو ریختن، بقیهش رو نگه داشتن. فهمودن این حد وسطه، اینو بهش میگن اعتدال. اگه تجاوز از این اعتدال شد میشه اسراف، اینو بهش میگن اعتدال. این در نور الثقلین جلد 4 صفحه 29 است. یه حدیث دیگه از امام موسی بن جعفر علیه السلام میخونیم در پاسخ به سوالی که فردی در مجلس ایشون از امام هفتم سوال کرد که خرجی زن و فرزند به چه صورته، هر چی میخوان بخریم، هر کاری میخوان انجام بدیم، هر جوری دلشون میخوان و دل ما میخواد خرج بکنیم، هر ماشینی بخریم زیر پامون بذاریم، هر مرکبی، هر لباسی، فلان فلان فلان. حضرت یک جواب کلی دادن. امام هفتم فرمودن رعایت کردن میانگین دو امر ناپسند زیاد روی و سخیری، یعنی مشت و بسن، مشت و کامل باز کردن، هر دو غلط. حضرت فرمودن میانگین این دو امر ناپسند، یعنی مشت بسته، مشت کامل باز، میانگین این دوتا میشه حد اعتدال. یعنی خرجی زن و فرزند باید این میانگین باشه، نه اسراف باشه توش، نه چی باشه، نه خست و خسیسی باشه توش. اینم آدرس بالا، هم آدرسی که عرض کردم خدمتون. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در پاسخ به سوال از تفسیر همین آیهی که خوندیم، الذین اذا انفقوا، اگه اشتباه نکنم آیهشو درست بخونم، به هر حال معنی فارسیش اینه که انگامی که اینها انفاق میکنن لم یسرفوا، اسراف و زیاده روی نمی کنن. پیامبر رحمت هم یک توضیح پیرامون این آیه دادن. حضرت فرمودن هر که بیجا و بناحق عطا کند اسراف کرده است، یعنی جاش نباشه، یه چیزی که جاش نی، یه چیزی بیاد عرض خدمتون که ببخشه، انفاق بکنه، در حالی که جای انفاق همچین چیزی نیست. اینم زیاد تو جامعه ما هست. مثال داریم میگیم، مثلا میگیم یکی میاد در یه محله‌ای که مردم به نون احتیاجی زیاد ندارن، وضعشون خوبه، میگه آقا ما امروز اینجا نونو میخواییم که برای مثلا امام مثلا چندم، مثلا بلا امام سوم، مجانی اعلام کنیم، هر کیمت هر چند تا نون بخره بره. بعد مردم میگن 10 تا 15 تا 20 تا اینا میخرن، چیکار میکنن؟ نونو اسراف میکنن، چون مجانی اسراف میکنن. یا مثلا طرف هم چی میکنه؟ آقا من شیلنگ آب بیرون گشتم، این شیلنگ آب باز باشه، مال من آقا، پولش میدم، هر کی میخواد بیاد هر چقدر آب میخواد برداره ببره، نه فلان کنه. بعد مردم اینا مجانی میان آبو حرام میکنن، هفومل میکنن، از بین میبرن. هر که بجا و به حق خرج نکند، هر معذرت میخوام، هر که بیجا و به ناحق عطا کند اسراف کرده. خب مثلا طرف بگه که آقا این من به فلان داروخونه سپردم، شما هر چقدر دارو میخوای بیای بگیری. خب طرف میاد مثلا 20 تا قرص سرماخوردگی میگیره به دردش نمیخوره، 20 تا قرص دل درد میگیره، همه میر میزه، اینا خراب میشه، عبه میره. اینا بذل و بخشش های بیجاست. ما باید ببینیم طرف وقتی محتاج بود و احتیاج داشت چی رو بهش بدیم. یا من مثلا جوانی دارم، این جوان میخواد بره دانشگاه، محل کار فلان، وضع منم مثلا خوبه، میتونم کارشو با یه ماشین 5 میلیونی هم را بیاندازم، میرم یه ماشین مثلا 40 میلیونی میخرم میذارم زیر پای این جوان. خب این دیگه بعدا کنترلش نمیشه که از 18 19 20 سالگی با ماشین 40 میلیونی گشته، دیگه بعدا یه خود دیگه بزرگتر بشه، نه دیگه 400 میلیونی، دیگه سر 25 سالگی میخواد 400 میلیون تومانی زواج. خب دیگه به یه جایی میرسه دیگه، ماشین پیغمبر رو که بردش به معراج بلا قیاس بلا تشبیه بعد بیاریم بدیم به این جوان، این نمیشه اینجوری، باید کنترل بشه. اینا بیجا بخشش کردنه. میگه آقا ما رو خودم دوستم به پسر خودم ببخشم، درسته، ولی پیغمبر میفهمد بیجا بخشش کردنه، باید حدش رعایت بشه. این میفهمد اسراف. این میتونه با یه ماشین 5 میلیونی هم کارش راه میفته، لزومی نداره شما 40 میلیون ماشین بخری زیر پاش بندازی، 50 میلیون ماشین بخری زیر پاش بندازی. یه جوونی فقط میخواد باش به دانشگاه محل کار برگرد، حالا تو وضعیت خوبه ولی دلیل نمیشه که اسراف بکنی. بعد ادامهش پیغمبر فرمود و هر که بجا و به حق خرج نکند سختگیری و خست ورزیده است. یک آقایی بود توی خونه ای، این هر وقت میخواستش که چی کنه میگه حبوباتو میخرید، جدی دارم عرض میکنم اینها، حبوباتو میخرید، خیلی سال پیش حبوباتو میخرید، اینها رو میشمرد، یعنی تعداد نخودو میشمرد، تعداد لوبیا هم میشمرد، برنج رو با دست چی میکرد که چقدر برنج دقیقا مصرف شماست، چقدر لوبیا و نخود اینا مصرف شماست، اینا رو میذاشت میگفت، بعد حساب و کتاب مؤاخذه هم میکرد. اینو بهش میگن خسست خسیسی. یا آقای یه بند خدایی میگفت یکی به ما یه مبلغی داده بود، مثلا نمیدونم 3500 تومان به ما داده بود که شما برو مثلا با این آژانس بگی برو کجاکه مثلا برگرد، بعد اومده بود میگفتش که مثلا خب چیکار کردی؟ میگه آره من قبل پول آژانس دادم 1000 تومن شام دادم. چیکار کردم؟ میگفت 500 تومنش کو، 500 تومن بقیهش کو. به من گفت اینجوری گفتم بخاطر اینکه با 500 تومن شما 4 تا پشتک زدیم، چون با 500 تومن خیلی کارا میشه کرد، با 500 تومن بقیهش 3500 تومن تو به این پول دادی، نه به این نه به اون طرف، نه به این که ما یه وقتی میخوایم یک بستنی بخوریم، مثلا دارم میگم فرض میکنیم بستنی 500 تومنه، میگیم نه بیا امروز بریم فلان جکی یک بستنی 7000 تومنی بخوریم. خب این بستنی 7000 تومنی اسرافه. من میخوام برای خانوم، برای بچه، برای نم مادرم، برای چی میخوام چی بکنم، باید اعتدال رو رعایت بکنم. بستنی دیگه خیلی گرون باشه، مثلا داریم میگیم 1500 تومن، مثال داریم میگیم. یا پشو امروز بریم مثلا برج میلاد، اونجا مثلا غذای فلان میکنیم، میخوام یک روزم اونجا غذا خورده باشیم. اینها اسرافه. وقتی این اسراف ها تو جامعه زیاد شد، جامعه میشه جامعه طبقاتی. اون وقت یک عوارض خطرناکی اون وقت خواهد داشت. وقتی اون عوارض که سراغ این جامعه بیاد، اینکه اون وقت مشکل جامعه رو جمعش بخواد آدم بکنه. این میشه جامعه طبقاتی. یه طبقه میره یه قضا میخوره 167000 تومان تو برج میلان، یه طبقه هم حالا میگیم چه جوری میخواد قضا بخوره بنده خدا، میاد زنگ میزنه، تلفن میزنه، میگه 3 روزه بچه های من هیچی ندارن تو خونه بخورم. میشه جامعه طبقاتی دیم تموش. پیغمبر فهمد همه اینا اسراف. خوردن قضا تو برج میلان 167000 تومان پیغمبر میفهمد اسرافه، نه من بگم اسرافه، پیغمبر میفهمد اسراف. توی هتل اوین من برم غذا بخورم یه جوجه کباب 25000 تومان، پیغمبر میفهمد اسراف، میفهمد این به جا و به حق خرج نکنه، سختگیری و خصت بی جا و به ناحق هم بیاد پولشو بذل و بخشش. آقا من میخوام برات خانومم یه شام اینجا بهش بدم بخور. آقا شام آدم با یه جوجه کباب معمولی میشه 3500 تومان، دیگه زعفرونش هم خیلی علاوهش میشه 4000 تومان. نه بگو 4500 تومان به 25000 تومان چه ارتباطی داره؟ اینم همون آدرس حدیثی که دادیم، یعنی تو نور و ثقلین جلد 4 صفحه 29. امام صادق علیه السلام، اجازه بدید یه مقدار اسراف و بازش بکنیم بعد بریم سراغ عروسی ها. لقمان علیه السلام، حضرت میفهمند لقمان علیه السلام به فرزندش گفت اسراف کار 3 نشانه دارد: آنچه مال اونیست میخرد، و آنچه مال اونیست میپوشد، و آنچه مال اونیست میخورد. خب این حدیث مبهمه، یعنی چی؟ مجمع البحرین این حدیث رو توضیح داده، بیان کرده یعنی آنچه را که فراخور حال اونیست میخرد و میپوشد و میخورد. فراخور حالش نی یعنی چی؟ یعنی چی؟ بنده این شکمم با یک چلو کباب، با یک نمیدونم غذای معمولی ساده با 2000 تومان 3000 تومان پر میشه، 2000 تومان هم ضریب براش بگیر، 4000 تومان بگو مهمانی دعوت کردی، شأن این مهمان خیلی عجل بوده فلان اینا، 2000 تومان دیگه هم تو براش ضریب بهش بگی 6000 تومان. وقتی آمدی رفتی 25000 تومان دادی، یک بخاطر اینکه هوس کردی روی هوس خودت این کار رو انجام دادی، یعنی این چیزی نیست که فراخور حال تو باشه. تو با یه غذای معمولی سیر میشدی، یه نوشیدنی ساده میخوردی، این نوشیدنی تو رو مکفی بود، یه بستنی فلان میخوردی تو رو مکفی بود، یه موز معمولی میخوردی با همون موزم تو مثلا میوه تو بود، پرتقال فلان هم میخوردیم، چرا رفتی یک پول کلون دادی این کار رو انجام دادی؟ یا ماشینم هم همینطور، من میخوام تو ماشین بشینم تو تهران مثلا از این طرف برم اون طرف، بسیار ماشین آقا چه ماشینی بخرم؟ میرم میگردم اینا ماشین خوب چجوری میخوام باش مسافرتم برم فلان بکنم و امام بکنم. مثلا فرض میکنیم خیلی دیگه من برای سر کار رفتن و مسافرت رفتن و فلان اینا بخوام ماشینو بدونم فلان کنم، مثلا میگه آقا بین 15 میلیون مثلا تا 18 میلیون مثلا تا 20 میلیون تو حالا بگو یه ماشین اینجوری. نه من باید یه ماشین 5 میلیونی بخرم. شما که کارخونه داره فلان و مهمان خارجی که نداری، که جلوی اینم رئیس جمهور که نمیخوای راه بری که با ماشین و ایشون رو سوار بکنی یا معاونا رو سوار بکنی، یا مثلا در شأنت اونا که نیستش که ماشین 40 میلیونی بخری. اگه شأنت این بود بله یا حرف دیگه، شما معمولی میخوای تو این تهران حرکت کنی مسافرت هم بری این ماشین کفایت میکنه. رفتی پاتو گذاشتی که فراخور حالت نبود. امام صادق علیه السلام میفهمد که این گفته لقمان اینه که این سه نشانه اسرافکار اینه که در فراخور حالش نیست که فلان مرکب رو داشته باشه، مثلا این میره فلان مرکب بوده. حالا البته این حضرت فرمودن که میخورد و میپوشد و میخرد، خریدنش حالا هر چی باشه، مرکب باشه، هر چی باشه. بعضی ها هستن مثلا طرف همچی میکنه، آقا کت شلوار چنده؟ میگه آقا مثلا کت شلوار رو شما پارچش رو بخری مثلا میشه 100,000 تومان، مثال خیلی خوب باشه، 100,000 تومان، 120,000 تومان، 150,000 تومان بده بدوزن، میشه مثلا 250,000 تومان دیگه کت شلوار شیک بد میدن. میگه نه، من بعد اون دبی بخرم کت شلوار 450,000 تومان، 500,000. آقا این کت شلوار 500,000 تومان تنشه، خیلی بیخود کرد، اسراف. این اسرافه، برای که با همون کوچه‌وار 250,000 تومان ایشون میتونسته همون شأن و شخصیت خودشو داشته باشه. این امام صادق میفهمد اسراف، این نشانه اسرافکار. این حالا خوردن غذا، پوشیدن لباس، عرض به خدمتتون که خریدن ماشین، مرکب، چیزای دیگه. مثلا طرف با یه خودکار 1,000 تومانی خوب بنویسه، واقعا میتونه کار خوش انجام بده، در میاره خودکارش میگه بعد این خودکار من از طلاست، 20,000 تومان پولش، خب تلاس نقره است، هر چی باشه تو میخوای با این خودکار بنویسی دیگه. حالا کار دیگه که ملخ که نمیخوای با این خودکار بزنی، خودکار جادویی نیستش که مثلا فوت کنن مثلا طرفو با سوس کش بکنی، خودکار میخواد بنویسی باشه. حضرت میفهمد اسراف. پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم میفهمند که نشانه اسراف کار 4 چیزه. اول اینه که به کارهای باطل مینازد، خب به کارهای باطل میرسه، دائما در حال پوز دادنه. آقا این ماشینی که ما گرفتیم فلان ها، این عینک آفتابی مال خلبانای F14 است من دارم میزنم و اصلا کس دیگه نداره. این الان این عینک که من دارم میزنم، من میگم چی داری میگی؟ اول عینکش در میاری میگه کمی ارزه، مثلا شما میگی 20,000 اومول، تو میگی 20,000 به این عینک، 20,000 میاد. این عینک 250,000 تومان من از مالزی خریدم، شما مال خلبانای F14 است، خب تو دیوانه ای، برای اینکه عینک خریدی که آفتابی جلو نور چه بابا، عینک 30,000 تومانی، 20,000 تومانی، 40,000 تومانی، نه 50,000 تومان عینک آفتابی بخوام خوب بزنم به چشت، راه برو تو خیابون جلو نور آفتاب بگیر. دائما در حال پوز دادنه، با عینکش، با خودکارش، با کت شلوارش، با پیرهنش. من لباسام همه مارک داره، اصلا این چیزای مارک دار یعنی چی؟ یعنی پوزتم، شهرت طلبی. پیغمبر فرمود به کارهای باطل دائما داره مینازه، دائما داره مینازه. خونه باید بریم کجا حکه بخریم، حالا به دردش نمیخوره همچین چیزی ها، اما میخواد اسم بیاره پیش فامیل که خونه من کجا حکه است، ما تو برج خونه خریدیم، این شب همینجوری که نشستیم این سطل زباله رو میگیریم پرت میکنیم، سطل زباله میاد میره پایین، ما اینجا خونه خریدیم. نمیخوام بگیم هر کی تو برج میشینه اهل جهنم ها، نه، میخوام بهش بگم این کارش با یه خونه معمولی هم راه میفته، با یه آپارتمان معمولی هم راه میفته، اما برای پوز میره این کار رو انجام میده. پیغمبر فرمود شرط نشانه اولش اینه که به کارهای باطل مینازه. نشانه دوم آن چرا فراخور حالش نیست میخورد که توضیحش رو دادیم. سوم در کارهای خیر بی رغبت است. همین آدم که ماشین 5 میلیون زیر پاشه، هر چرخیش مال یه بیچاره ای که چکش برگشت خورده، 4 تا چک برگشت خورده پول 4 تا چرخ این ماشینه، آقا کچهوان مارکدار تنشه، پیراهن فلان، عینک خلبانای F14 رو زده، 250,000 تا مالزی خریده، اون از فلان کشور خریده. حالا میان بشن چی میکنن؟ آقا ما ماه رمضانه، میخوایم که 50 تا خانواده رو حبوبات بهشون بدیم، فلان بهشون بدیم، مثلا اینا رو جمعشون بکنیم فلان اینا. میگه من آقا بنزه کافی دارم، من خودم بنزه کافی، بدبختی و گرفتاری دارم دیگه، همه اینجا همه پوزا رفت کنار، میگه من بدبختم، گرفتارم، بیچارم، چیزی ندارم فلان اینا. ما خودم داریم بنزه کافی، آدم داریم میخوام بدیم، نمیتونیم کمک بکنیم. پیغمبر فرمود در کارهای خیر بی رغبته. یه دونه آجر به یه مسجدی حسینیه مؤسسه‌ای، یه دونه قرآنی رعلی، یه سی دی بیاره بده، سی دی مذهبی، سی دی تبلیغی برای تشیع فلان، ابدا. ولی تو این کارا پوز دادن خرج میکنه، خرج. چهارم و هر کس را که به دو سودی به او سودی نرساند انکار میکند. هر کسی که در جهت تأیید کارهای او نباشه دنبال این کار او نباشه، از او تعریف و تمجید نکنه، پیغمبر فرمود اونو انکار میکنه، میگه آقا این بدعت دنبال این همشه آدم اموریه، عقب افته از این حرفا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه خودکار طلایی یعنی چی، نمیفهمه ماشین نمیدارم مثلا که آدمو ماساژ میده یعنی چی، نمیفهمه فرنا همش این حرفا رو میزه. این احادیث رو میتونید در صفحه 2463 میزان الحکمم اونجا رجوع بکنید و مطالعه داشته باشید. خب این کالبد شکافی بحث اسراف که الان فهمیدیم اسراف یعنی چی، حالا ببینید هزینه های سنگین و زائدی که ما در بحث ازدواج داریم که هم داماد و هم عروس هر دو گاهی اوقات از مصرفین در این زمینه هستن و گناه کبیره دارن مرتکب میشن، یا عمدن یا سهوًا. یعنی متاسفانه برخی خانواده ها برای ازدواج دخترانشون مخارج زیادی و میان به داماد تحمیل میکنن، مثل برپایی مجالس در تالارها با هزینه های سنگین، تو باغها، تو هتل های گران قیمت، دعوت از صدها نفر مهمان، تدارک چندین مدل غذا، دسر، امثال اون که حقیقتا در ابتدای زندگی به بهانه آبرو داشتن و اینا این کارا رو کردن، یک مخارج کمرشکنی رو تولید میکنه بر دوش داماد، که داماد هم با زیر بار قرض رفتن بعضی وقتا میره متاسفانه اینها رو تحمل میکنه، قرضهاش بعدن رو میشه که چقدر باید بده، قلبن هم راضی به این مخارج نیست، از اون برم یک کینه درونی داره، کینهش اینه که میگه حالا که این مخارج من تحمیل کردن، منم خواسته هامو به خانواده عروس میگم که او هم باید برا من این کارها رو انجام بده، این جهازو بیاره، اینجوری عقد بگیره، اینجوری فلان کنه، اینجوری فلان کنه، اینجوری فلان کنه. یعنی میشن دو تا رقیب، دو تا کاسب، دو تا تاجر به جای اینکه زن و شوهر باشن. یک صلواتی محبت بفرمایید. خوب گوش بدید ببینیم که هر کی صدای ما رو میشنوه، ببینیم مراجع عظام تقلید در این زمینه احکامشون چیه. من خیلی سریع میخونم، از مقام معظم رهبری مدظله العالی شروع میکنیم. میفرماید ایشون خانواده ها باید در آسان نمودن امر ازدواج جوانان تلاش کنن. آیت الله صافی، این کار، یعنی این کاری که گفتیم اسراف در عروسی ها، مرضی شرع مقدس نیست. آیت الله بهجت رحمت الله علیه، داماد میتواند انجام ندهد. آیت الله مکارم میفهمن جایز نیست. آیت الله تبریزی میفهمن اگر عمل عروس و داماد تو این اسراف کاری ها باعث بشه که عده ای از افراد ضعیف از ازدواج محروم بشن، کلن عملشون دارای اشکال شرعی است. آیت الله سیستانی، داماد ملزم نیست بپذیرد و خانواده عروس شرعاً حق ندارد چنین امری را پس از عقد تحمیل کند. یعنی بالعکسش هم همینطوره، خانواده داماد هم حق نداره تحمیل به عروس بکنه. حالا ببینید من بعضی از این مخارج زائد رو جمع‌آوری کردم، ببینیم چقدرشو میتونیم تو این جلسه بیان میکنیم. اول میریم سراغ داماد، مخارج زائدی که داماد میتونه اونها رو در حد معقول انجام بده، ولی متاسفانه بعضی اینا رو امروزه اومدن تو جامعه ما یک مهر رسومات هم بهش زدن. یعنی همچی میکنه نه نکنی، رسم ما اینا، اصلا همچی چیزی نداشتن، تو رسمشون هم نداشتن، اما اومدن اخیراً برای اینکه حرفشون جا بیفته یه مهر رسم هم بهش زدن. شما گوش کنید، اولیش خرید عروسیه، حلقه طلا که اصلا برای مرد حرامه، دست کردنش حرامه، اگر خریدش هم به این نیت بشه که بخواد دست کنه خریدش هم حرامه، یعنی معاملش هم معامله حرامه داره انجام میده، برای او خریدنش حرامه، ولی زو هیچ وقت که نمیتونه دستش بکنه، باید بره یه انگشتر نقره‌ای بگیره یا اینکه پلاتین بگیره، انگشتری باشه که اینجوری دستش بکنه که سبک باشه. خود داماد، حالا اینو تو بحث دامادم ما عرض خواهیم کرد، فعلا داریم میگیم مخارج زائدی که داماد میتونه اونها در حد معقول انجام بده برای عروس. اول در مرحله خواستگاری این آقای داماد نیامده با عروس خانم طی بکنه که مخارج خرید بازار حدش مشخص بشه. یعنی ما یه برگه با هم دوتایی بنویسیم، ما اینقدر میتوانیم خرید بکنیم، چقدر؟ یه انگوشتر میخوایم بخریم برای عروس خانم. حالا داماد من توضیح میدم که داشتم راجع به طلا دست کردنش توضیح میدم، حالا اونو تو قسمت خوش دوباره توضیح میدم. برای عروس خانم یه انگوشتر طلا بخریم مثلا، حد قیمتش مشخص بشه. اولا من بهتون عرض بکنم نرید دنبال این که انگوشتر طلای عروس قیمتش فوق سنگین باشه بخریم. ببینید یک روز این عروس خانم انگوشترشو به هر دلیلی در بیاره، وضو بگیره، کار دیگه بخواد انجام بده، جا بذاره یا بزنن یا بیفته لیز بخوره دستش، دستش لاغر بشه، انگوشش چی بشه، انگوشه دستش بیفته، حسرت اون عروسی بیشتر هست که انگوشترش گرونتر هستش. تموش. و اگر هم یه جایی تنا ببیننش، خیلی این زنا رو دیدی که خفه کردن با روسری و نم فلان اینا، تمام اینا اینایی بوده که علنگوها تا کجا دستشون بوده، انگوشترهای گران قیمت، گردنبندهای آنچنانی، گوشوارهای فلان، اینو طرف رفته دیده فلان، زاکسیاشو چوب زده و یه روزی رفته اونجا و روسری انداخته اینو خفه کرده و به خاطر این طلاها 4 میلیون 5 میلیون طلاهاشو واشته برد. منی که میخوام انگوشتر طلا بخرم باید تو خواستگاری حدش رو مشخص بکنم، یعنی جلسات پایانی خواستگاری، حالا اون جلسه بالا برون هرچی از فلان اینا، من میگم آقا اینه، ما حدش مشخص بشه. حد معمول، آقا گردنبند میخوام، گوشواره میخوام، سرویس طلا میخوام، چرا من بیام سرویس 4 میلیون تومانی، 5 میلیون تومانی، 3 میلیون تومانی طلا بردارم بذارم مثلا؟ چرا این کارو انجام بدم؟ به چه درد من میخوره؟ به چه درد عروس خانوم میخوره؟ مگه اینکه عروس خانوم بگه آقا من میخوام پیش خواهرام، دخترموام، دخترداییا، دخترمها، دختر خاله ها پوز بدم، که پوز دادنم از ریشه و از بن حرام هستش، گناه کبیرم هست. مگه بگه من میخوام پوز بدم؟ وگرنه واقعا اینها به چه درد میخوره؟ من میتوانم حتی، حالا من اینو دارم میگم، یهو همه تهاجم نکنید به منا، من میگم من میتوانم آقا زیبایی خودم را با بدلیجات هم انجام بدم، یعنی زینت خودم را با بدلیجات هم انجام بدم. من اگه بلد باشم چگونه خودم را زینت بکنم و چگونه خودم را آرایش بکنم، میتوانم با بدلیجات هم همون کار طلا را انجام بدم. یه بند خدای ازدواج کرده بود، بعد ازدواجش میگفت من یه روز به این حالا مشکل اینا نداشتن، نداشت تعریف میکرد برای خنده، میگم من به خانمم گفتم که این انگوشتر طلاها رو چند خریدی؟ گفت بدلیه دستمه. گفت روزای آغازین زندگی بود. من گفتم که الانگوا چی؟ اینا رو که دیگه بدلی نیگو، چه اینا هم بدلیه. گفتم این گردنبنده رو از کجا خریدی و این چقدر؟ اینو خیلی حتما پول دادی. گفت اینم بدلیه. گفت من دیگه بقیهش رو نپرسیدم. گفتم چطور؟ گفت ترسیدم بگم خودشم بگه بدلی هستم، بدلی کسی دیگه هستم. گفتم که حالا به شوخی میکردن خود. حالا ما میتونیم با این بدلیجات هم ما میتونیم خودمون تزیین بکنیم. وقتی که مردی میاد یه انگوشتره مثلا فیروزه دستش میکنه یا عقیق دستش میکنه مثلا با 5,000 تومان، با 10,000 تومان، هر کمی نمیگه وقت بچه انگوشتره قشنگی هست، خب بالعکسش هم خانوم هم میتونه همین کار انجام بده. نیازی نیم من برم خودم رو گرفتار بکنم، یه هزینه هنگفت بزنم فقط برای سرویس جواهرات در خطر دوزی قرار داره. حضرت به کمیل فرمودن که این فرقش با علم اینه که تو باید از اولی که این طلاها رو میخری باید یه نگهبانم برایش داشته باشی، یعنی دائما مسافرت میخوای بری و پیش یکی بذاری یا با خود برداری ببری، شبا یه جای ام قایم کنی، یه روز میخوای بری بیرون به همسایه هام جرات نمیکنی بسپاری، چون همسایه هام میخوانی بعضا قابل اطمینان نباشن. آقا چه دردسری. این یک. دوم، از این حالا این بازی چیزیه که طلایی که تو خونه است مثلا داره میگیم حد معمولش خوبه. دومین چیز لباس عروسیه، یعنی لباس عروسی که فقط عروس خانوم چند ساعت، 2 ساعت یا 3 ساعت، 4 ساعت، بگو 5 ساعت میخواد این لباس رو بر تن داشته باشه. یه عده که من نمیدونم این فکرها چقدر فکرهای کوتاهی هست، 100,000، 200,000، 500,000، 1,000,000، خرج یک دست لباس که برای 5 ساعت میخواد پوشیده بشه، چون این لباس میدونیم به درد دیگه که نمیخوره، باهاش که نمیشه رانندگی کرد، باهاش که خوانندگی هم که نمیشه کرد که دیگه، باهاش دوزندگی هم که نمیشه کرد، آشپزی هم باهاش نمیشه کرد. چرا آشپزی باهاش بکنی؟ اتفاقا بعدن این روغنا که میپره روش یه قیافه قشنگی پیدا میکنه، مگه این کار انجام بده؟ خب این کار رو که باش نمیشه انجام بده، فقط برای زیبایی یک شب تو مجلس عروسی. خب این رو این خانوم میتونه بره از این جایی که کرایه میدن، یه کسی عروسی کرده میگه آقا لباس عروسی که تو یه سالی گرفتی کجا گذاشتی؟ خدا پدر اون خانمایی بیامرزه که یه لباس عروسی داشته، هر دفعه اینو میده یک بخارشویی فلانی، به این عروس میده، به اون عروس میده، به اون عروس میده. خود اینو پیغمبر فهمون صدقه است این کار که این انجام میده، یعنی یه کار بزرگیه، به عنوان یک صدقه بزرگ براش پیغمبر فهمون محسوب میشه. در ذیل صدقات نگاه بکنید بحثشو، خدا پدر اون رو بیامرزه، این عروس ها رو نجات میده. ولی بعضی از این عروس ها هستن که انقدر فکرشون دوگم هست و بسته است، متاسفانه دنباله اینم نمیره که میگه نه من لباس یکی دیگر رو به تن بکنم. بها مگه میشه همچین چیزی؟ من باید خودم لباس برم؟ چشم دومات کورشه، منو انتخاب کرده منو بره یه لباس فلان برام بخره، چشم دوماد کوش مانم همین بلخواهی دوماد بخواد به عنوان شوهر بگیره، یا مخواد به عنوان یک تاجر یا کسی که باید همش خرج این بکنه، خواهی چشش کوشه که دیگه چش نداره تو رو ببینه که اون وقت میرفتیم یکی دیگر رو میگرفتیم میدادیم به این. لباسی که یک شب میشه ازش استفاده کرد، خرج 100,000 تومان برای این لباس اسرافه. حالا دیگه از 100,000 شما میگه آقا بالاترین حرفا چی آقای محمد با شما میزنی؟ 100,000 دیگه کجا بود؟ اصلش اسراف، اصل 100,000 تومانش اسراف. مگر یکی نشسته تو خونه لباسی خودش دوخته، خدا پدرش هم بیامرزه، برای شب عروسیش، روز عروسیش از این لباس استفاده کرد، میگه لباس قشنگه، یا لباس خیاطی دوخته با 40,000 تومان 50,000 تومان هر چی، یا لباسی که هم تو عروسی یا تو مجالس دیگه بتونه ازش استفاده کنه، حالا اگرچه 100,000 تومان هم خرجش بکنه، او بحث دیگری داره. این دوتا، اینا ببینید اسراف ها در کجا. سوم، خرید لوازم آرایش های، لوازم آرایش های خارج از اندازه. به هر حال ببینید خانوم ها، من تو بحث حجاب براتون مطرح کردم، خانوم ها میخوان دیده بشوند، حداقل متدینینشون برای محارم خودشون میخوان دیده بشن، این درسته، میخوان مطلوب باشن، درست؟ میخوان که مورد طلب باشن، یعنی اینکه طالب دنبال اینها که مطلوب هستن باشه برای محارم خودشون. اونام که نامتدین و غیر متدین هم میخوان برای همه مطلوب باشن، تو جامعه را همه نگاه کنن کیف بکنن، مثلا داریم میگیم. خب به هر حال از این قاعده خارج نیست که زن دنبال زینت، اسلام هم اینو ممنوع نکرد، میگه زینت در مسیر خودش صحیح، اولا در مسیر خودش صحیحه، یعنی برای محارم خودت، در مرحله ثانی میفهمد برای خرید لوازم آرایش یک خانوم، حالا اگرچه اینجا پرانتزی هم باز میکنم که یادم واقعا علاقه به این چیزها ندارم، خیلی ها ما دیدیم قدیمی ها هنوز هم هستن و اصلا نمیدونن اینا چی هست، خانوم های جدیدی هم هستن همینطور، یعنی پوست بدن خودشونو با این مزخرفات خراب نمیکنن اصلا. من یه وقت توی روزنامه میخوندم که 45,000 جنین فرانسوی رو اوورده بودن، اینها رو تو دستگاه بزرگ گوشتاشون رو مخلوط کرده بودن، هم چی هم قاطیش کرده بودن، ازش فلان چیز لوازم آرایش رو درست کرده بودن، تو کشورهای آسیایی اینها رو به فروش رسونده بودن، 45,000 جنین با اینها اینا رو درست کرده بودن، کار نداریم. حالا اسلام میفهمد آقا جون یک حدی داره این خرید لوازم آرایش تو عروسی، اون حدش باید تو مرحله خواستگاری تو مجلس هم بله برون هر چی که هست میخواین آیین نامه بنویسین که اش این باید رعایت بشه. این دوت، این ست، حدش که گذشت اول خوندیم که هم امام ائمه هم پیامبر میفهمند اینها چیه، بله اسراف هستش. چهارم، این یکی دیگه واقعا من هر چی فکر میکنم روش من جوابی نمیگیرم، هنوزم تو جامعه هست، خیلی جالبه. تا یه مدت زمانی که آیین شمدان بود، شمدان مال زمان مثلا عرض به خدمتتون که فیثاغورس، بقراط، سقراط، افلاطون، بعد اومد ابن سینا مثلا بیا زمانهای بعدی، عرض به خدمتتون که از بعد از صدر اسلام همینجور بیا جلو، زمانی که برق نبود، شمدان‌های نقره‌ای می‌گرفتن، اونایی که خیلی وضعشون خوب بود اونا نه، شمدان‌های برنز یا مسی می‌گرفتن، شم توش می‌ذاشتن تو خونه‌های روشن باشه. بعد این عروس‌ها می‌بدن شمدانی می‌گرفتن که نور داشته باشن تو خونه‌شون. آقا برق اختراع شد، برق رو اختراع کردن، همچنان شمدان‌ها هست، یعنی همچنان شمدان فروشی ها شمدونی میفروشن. برای چی میفروشن من نمیفهمم برای چی، یعنی این سوال واقعا مونده تو ذهنم، این برای چی میفروشن؟ خب برق اومده الان، برق هست دیگه، شمدان برای چی ما میفروشیم؟ شمدان اصلش اصلا برای این زمانی بود که برقی نبوده، شم میذاشتن تو اینا که خونه روشن بشه، الان دیگه برای چی میخری شما؟ حالا میگن آقا این رسم ما هست، باید شمدون بخری، آینه و شمدون بخره. حالا آینه شو شما توجیه میکنم، میگه آقا آینه بالاخره خودشونو توش میبینن که چند روز از عمر ما توی این عروسی الان گذشته، چند روز دیگه باقی مونده که انقریبا بریم در عالم برزخ، اون آینه است، میگه توجیه میکنیم. شمدان خریدن، شمدانهای گران قیمت، شما جواب این سوال بدید چه دردی رو از یک خانواده دوا میکنه؟ این یک. دوما یه سوال بالاتر از این حرفا، خونه 65 متری که یه خانومی رفته جهاز خریده توی خونه 65 متری که به من میگفت 45 متر خونم، گفت زنگ زده بود که یه بوفه دارم خیلی شیکه، شما اینو بیاید ببرید تو مؤسسه ببینید میشه ازش استفاده بکنید، من اینو میخوام مثلا پشت در خونه موندم چیکار کنم؟ گفتم چرا، گفت خونم 45 متره. گفتم برای چی خرید اینو؟ گفت میخواستم به خانواده دوماد نشون بدم که من ندار نیستم، حالا هم خریدم بوفه رو احتیاج ندارم، بیار ببر شما ببین توی مؤسستون میتونی استفاده کنی از بوفه، کاری ندارم. ما رفتیم شمدان خریدیم، فصلش که گذشته چون برق اختراع شده، شمدونم حالا برقی شده، برقارم که یارانش رو ورداشتن به دست، عرض به خدمتون این که غیر دولتی دادن، یعنی سهامش رو فروختن غیر دولتی ها، آمدن به قیمت خون پدر و پدر بزرگ و جد پدر بزرگشون میگیرن پول برق رو، عرض به خدمتون که هر کی هم نداشته باشه کنترلش میان جمع میکنن پلم میکنن میبرن، مثال. خب میگه آقا این برق اومده، چند تا چراغ گوشی تو این شمدون شما روشن بخوای بکنی، همه اینا حالا اینم هیچ برقیش هم شده بدم. مرحله سوم، کجا میخوای این شمدون رو بذاری؟ دیگه تاقچه که نداریم مثل زمان گذشته، خونه کنی که تاقچه داشته باشه، آپارتمانه، کجا میخوای این شمدون رو بذاری؟ سوال چهارم، در طول این مدت که ازدواج کردی، خانومایی که ازدواج کردین، آقایونی که ازدواج کردین، چند دفعه این شمدون رو روشن کردین؟ محض رضای خدا چند دفعه این شمدون رو روشن کردین؟ شما به من بگید. حالا آینه ها رو میگی هر دفعه خودمون رو میبینیم، نوش جانتون، گوارای وجود، هی ببینید خودتون رو. شما به جای منم که وقت نمیکنم هفته به هفته خودم تو آینه نگاه کنم، شما نگاه کنید خودتون رو تو آینه، گوارای وجودتون باشه، ما فرصتشو نداریم. اما شما که وقتشو دارید نگاه میکنی چند به شمدون و مزه رضای خدا روشن کردی تو خونه؟ این هم یه سوال چهارم. حالا کجا میخوایم بذاریم؟ شمدونی گفته وسط اتاق راه میره، کجا بذاریم اینو؟ روی سر بنده بذار، کجا میخوایم بذاریم شمدون؟ جانی برای چی آوردیش این شمدونو؟ این همه پول دادی خریدی این شمدونو. پنجم، گل زدن به ماشین عروس. چند ساعت این گلا روی ماشین هست؟ یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، دیگه بیشتر که نیستش. آخر شب این گلا کجا میره؟ همه میرن خونه هاشون خسته و مرده، عروس و دوماد هم میرن خونه شون. چی میمونه؟ یه ماشین با گل، صاحب ماشین اگه دوماد باشه گلا اونجاست، بچه های عرض به خدمتون این که تخص محله میان بالاخره گلا رو میکنن و هم دارن میرن. اگه اینا تو محله نباشن گلا تا صبح پژمرده است، خود داماد بعد بیاد صبح همین گلا رو ماشین جمع کنه همه رو بریزه تو جوب آب، همه اسراف، تمام اسراف، لا اله الا الله. چه پولی اون وقت خرج این گل زدن به ماشین؟ یه وقت بوده 5,000 تومان، 10,000 تومان، الان آیین‌نامه براش گذاشتن، یعنی میگه گل زدن به ماشین، گل فروشی گلاش مثلا شاخه 500 تومانه، میگه آقا من 10 تا شاخه میخوام. میگه برای چی؟ میگه میخوام روی ماشین هم بچسبونم. نه، خودمون میچسبونیم 150,000 تومان. میگه بابا این 5 تا شاخه میشه 5,000 تومان، میخوام گل بزنم اینجا. میگه نه ما میچسبونیم، نه ما این گل برای ماشین نمیفروشیم اینجوری. بی بساط ماشین. ماشین عروس، گل زدن به ماشین. بعد حالا ما میگیم نکنیم، مگه کی جرأت داره بگه گل به ماشین نزن؟ به شما نعوذ بالله، انگار که بگید قرآن تحریف شده، پیغمبر پیغمبر نیست علیاذ بالله. اگه حرفو بزنی که اصلا کفر، یعنی امضا میکنن کفریت شما رو بهت میدن، میگن تو فامیل ما ایشون مرتد هستش، آماده است برای اعدام. ولی ما چی میگیم؟ میگیم آقا ابن عدود برو گل بزن. اما چند تا گل خودت برو بخر، 5000، 10000، 15000 تومان، 5000 تومان هم مال تو، 20000 تومان برو این گلا رو بخر بزن بشه آخرش اینا بعد بریزی دور. ولی این حدشه، 10000، 5000، 15000 تا برو گل بخر خودت بشه سر ماشین. 100000 تومان خرج ماشین کردن و گل زدن، اینو همش اسراف، همش هم بریزی دور. بعد جالبه ماشین رو آنچنان تزئین میکنه. حالا ببین اصلا اینا میگم آینامه بده کرده، ماشین های قدیمی میارن، ماشین تاقباز میارن، بادکنک دور ماشین، دم به عروس از زیر ماشین بعد بیرون زده باشه، نم دم داماد بعد اباله ماشین هم چشی شده باشه، این دوتا دم در آوردن، پناه بر خدا اینا که انسان بودن، دمبا از کجا اومده بیرون، من نمیدونم اینا. حالا بیا اینا رو جمعش بکن وسط خیابون راه میافتن، اسکورت اینور، اسکورت اونور، اسکورت جلو، اسکورت عقب. خیلی جالبه بعد این اسکورت ها آخر شب با هم دعواشون میشه، با چوب و چماق به جون هم میفتن. تو این حوادث رو بخونید روزنامه که چقدر از این اسکورتی ها همدیگر رو زدن و کشتن، کارهای خلاف هم میکنن بعضی وقتا. بخونید ببینید تو اینا یه تفنگ در میره که شلیک میکنه، میخونه تفنگه به مغز یکی دیگه اونجا متلاشی میشه. عروسی ها چقدر عزا میشه اینجوری. اینا رو هم بذار کنار، دل یک سری افراد محروم شکسته می شود که ندارند این کارها را انجام بدن. می ارزه عروس خانم و آقا داماد آغاز زندگیشون رو با شکستن دل یک سری افراد محروم انجام بدن و شروع بکنن. ششم، عکاسی های آنچنانی، فیلم برداری های آنچنانی. و خود این که اصلا یک الان آینامش به نظرم الان مونده که فقط مجلس خبرگان روش رای بده. چند تا فیلم بردار بیاریم، چند تا عکاس بیاریم. آقا بعضیا دیوانن واقعا، طرف خونش 67 متره 70 متر آپارتمان گرفتن برای عروس خانم آقا دوماد، رفته عروس و دوماد رفتن تو آتلیه عکاسی تو باغ فلان عکس گرفتن، قبل از اینکه اینا به سالون بیان عکس ها رو به قد 1 متر اینا رو گنده کردن. سوال اینجاست آقای داماد، این عکسی که با خانوم تو باغ فلان تو آتلیه عکاسی رفتی گرفتی، اینا رو بزرگ کردی یه متر، کی میخواد اینا رو ببینه؟ الف همه ببینن، ببینا داره متدینه نیستی، همه ببینن کیف کنن یا کیف نکنن. اگه کیف نکنن که اول بدونن دکتر خوشونو معالجه بکنن، اگه باید کیف بکنن تو رو ببینن، ای تو واقعا اوف بر این غیرتتو. اگه باید کیف بکن، چون این ناموس تو داری به همه نشون میدی که این ناموس منه، ببینین چقدر قشنگه، عکسش هم یه متری گرفتم که اونام که عینک ذره بینی دارن از 1 کیلومتری ببینن ایشون. قسمت اینه دیگه. اگر نه شما این کارو نمیکنی، برا خودت گرفتی. سوال دوم، این عکسای یه متر در نیم متر، عکسای نمیدونم نیم متر در نیم متر، چند انسان در چند انسان، کجا میخوای بذاری اینا رو تو خونه؟ میگه طرف رفته و عکس انداخته و آورده بود، رفته بودن توی نمیدونم پاتختی طرف نشستن. چون ما اینا بحثمون اینا هست، این اخبار رو برای ما خوب میارن دیگه، ما مجبوریم آمار رو جمع بکنیم. میگه تو پاتختی طرف رفتن نشستن، دور اتاقش همه عکس‌ها رو چینده. حالی که چی؟ خودت که خودتو داری تو آینه میبینی، اگه بنا به خودتی که خودتو میبینی دیگه، خودت به خودت شک نری که قیافت عوض شده باشه، که تو خودت همونی، آقای دامادم که همونه. اینا رو که همدیگه رو دارین زنده میبینین دیگه، به مرده همدیگه که کاری ندارین، به عکس همدیگه که هم زنده دارین همدیگه رو میبینین. برای خودتون که تماشاینی اینا دور اتاق چیندی برای چی؟ حالا آخرش کجا میزنن؟ آخرش دو شب سه شب هست، بعد هیچ، مجبورن اینا جا ندارن جمع بکنن اینا رو، یه مدت هم تو انباری نگه میدارن. بعد شب کی میرسه اگه گفتی؟ خونه تکونی خانوما. فلان اینا رو چیکار کنیم؟ عکس رو به نظر مرده که جرئت نمیکنه، اهانت جسارت من نمیکنم، من چه میدونم چیکار بخوام بکنی شما این عکس رو. میگید بذارش فعلا توی یک کیسه بذارش بیرون تا بگیم چیکار کنیم. یه مدت هم میذارنش بیرون، بعد آرام آرام آقای خونه درایت میکنه، میده به سوپوری، اینا رو به هم داره میبره بنده خدا، کلی هم فحش میده به اینا که بار ما رو امشب سنگین کردین شماها. این میشه نتیجه فیلم برداری های آنچنانی، عکاسی های آنچنانی، عکس های بزرگ گرفتن. فیلم برداره تو خیابون داره راه میره، رو ماشین خم شده، دوربین رو کج کرده، الاستیک ماشین داره فیلم میگیره. من دیدم این دیوانه، آخه این یعنی چی این کارو واقعا؟ آخه عقل هم خوب چیزیست خدا به انسان داده، انسان در جای خودش از این استفاده بکنه واقعا. آخه لاستیک این ماشین فیلم برداری چه به درد این عروس میخوره؟ من خیلی جالب به دوستان بعضا میگفتم، گفتم آقا برید بپرسید سوال جوابش بر من بیارید، این همه شما فیلم برداشتید، همون سوالی که تو عکس ها مطرحه اینجا مطرحه. فیلم خب کسی غیر شما اگه متدعی باشه که نمیتونه ببینه. حالا خودت هم این همه فیلم معمولی گرفتی اب نداره، رادگاری نگه داشتی اب نداره، اما این همه فیلم های گران قیمت و فلان و الاستیک و فلان نگرفتی، میشه آقا نگاه میکنیم چند مرتبه در طول سال این فیلم ها رو گذاشتی نگاه کردی و چه استفاده هایی از دیدن این فیلم ها کردی؟ برای من بگو چه استفاده هایی کرد؟ چه استفاده هایی برات داشته؟ چه مشکلی این فیلم ها از مشکلات تو چه گره از مشکلات تو باز کرده واقعا؟ کرایه خونت شده، نون شب تو شده، عبادت تو شده، آخه چی شده؟ یه طور یه چیزی بعد شده باشه که استفاده ای داشته باشه دیگه. اون سوال هم که همچنان به جاست که اگه غیر متدین باشه که فیلمشو بذارن ناموس ما رو همه ببینید به صورت زنده، بدن برهنه او، نیمه برهنه او، من نمیدونم واقعا ما چرا ادعا میکنیم. اگر هم متدین هستیم که هیچکی نمیتونه نگاه بکنه، باید بری به یه جایی بدی، خیلی عرض به خدمتتون که جایی که آدمی باشه مطمئن باشه او بیاد حتما حتما این رو تدوینش بکنه، نه میکسش بکنه، بعد اینها برای میکس کردنش نه فلان موسیقی رو روش بزن. بابا یعنی چی این کارها؟ ما یه عروسی کردیم خواهی زندگی کنیم، چقدر تو این دنیا شما هستید؟ 40-50 سال، 60 سال، نصف شم که خوابید. یه نفر که 70 سال تو این دنیا زندگی میکنه 35 سالش خوابه، 35 سالش هم که در خواب قفلت، کل 70 سال رفت. همه گفت چقدر هستید که میخواد این کارا رو انجام بدید؟ اینا رو فهمودن پیغمبر همه اسراف. هفتمین مطلب در این مورد سفره‌های عقد گران قیمت. این اصلا دیگه از اونها مزخرف‌تره. یعنی شما میگی ماشینه یه جوری توجیهش کن، یه مقدارشو، فیلم رو یه جوری توجیه کن، اصلا این سفره عقد طرف نشسته. تخم مرغ یک توی نقل نم چی چی رنگش چی بد باشه، نم بریم چی چی بیاریم بریزیم اینجا، نم فلان بکنیم، وا ویلا نمیدونم فلان چیز بیاریم فلان چیز بیاریم فلان چیز بیاریم. اصلا یه چیزایی که نه عروس اصلا این سفره عقد رو دیده، نه داماد این سفره عقد رو درست اصلا، و اون بیچاره که اونجا نشسته کردن فکر بدبختی های آینده است که من الان چه خاکی فردا به بعد باید به سر بکنم، قرضی که از آقای فلان گرفتم چه جوری بدم، چکی که یه ساله دادم چه جوری وصول بشه، وامی که از بانک گرفتم چه جوری بعد اقساطشو بدم. اون که فکر این بیچارگی هاست. این سفره عقد رو الان از همه آقایون دوماده بپرس، یک انشا بهشون بده ببینن نتیجه انشاشو بیا جایزه شما میدم، بگو از سفره عقد چه میدانید و چه چیز به یاد دارید. اگه تونستم براتون بشمون آقایون دوماده که چه چیز تو این سفره عقد بود بر من بیاد. حالا من میگم اصلا نگیریم سفره عقد، نه ساده، خیلی این قدیمی ها بلد بودن سفره عقد خیلی ساده بچینی، سفره نمیخواد عقد که اینا رو نمیخواد. حالا بگو سفره من دیگه سفره من یه چیز ساده‌ای بریم بشینیم این مسائل آیین‌نامه‌های گران قیمت و اسراف رو حذفش بکنیم، واقعا از این قضايا بذاریمش کنار. این یک قسمت بود، ما فرصتمون تموم شد. یک قسمت دیگه در این بحث میمونه که انشالله در جلسه آتی خدمت شما من اینو تقدیم بکنم تا اون جلسه، و انشالله بتونیم بحث اسراف در عروسی‌ها رو خیلی خیلی زیبا و جالب انشاءالله جمع‌بندی بکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار. و با قرآن بمیران.
Yeah.